همه جا در کنار شما. موج اف ام رادیو فن
نبرجا،
موج ای ام رادیو سیو. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
رادیو تهران بپرسید.
درود بر شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو تهران. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:30 دقیقه تا حوالی 9:55 دقیقه همراه هستید با برنامه از رادیو تهران بپرسید. سامانه پیام کوتاه ما در این برنامه که مثل همیشه در اختیار شماست 30094 هست و امروز می‌خوایم که با آقای نیکاین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران، صحبت بکنیم. پس اگر که در این مورد سوالی دارین، مطلبی هست، موضوعی هست که می‌خواید مطرح بکنید با اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران، از همین الان زمان دارید. لطفاً تا ما آقای نیکاین رو دعوت بکنیم روی خط، شما هم پیغام ها و پیمکاتون رو به شماره 30094 برای ما ارسال بفرمایید. شما شبکه رادیوی تهران رو میشنوید از رادیو تهران بپرسید و همراهی ما با شما و گفتگو راجع به فعالیت تعمیرکاران خودروی تهران در گفتگو با رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در تهران، جناب آقای مهندس علیرضا نیکاین. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، عرض ادب میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، همکاران خودم.
متشکرم.
ان شاء الله سلامتی برای همه مردم ایران و پیروزی برای این کشور باشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم ازتون. جناب آقای نیکاین، ممنونم که حالا در اوج کارها و شلوغی کارها و اوضاعی که این روزها به هر حال در بازار وجود داره، میدونید که قیمت‌ها به نظر میاد که لحظه‌ای دیگه داره تغییر میکنه. خیلی‌ها مجبور شدن که حالا به هر حال شغلشون، مغازه‌شون، اگر که اجاره بوده، خدای نکرده پس بدن، اصلا میدونید که دیگه بازار. میخوام از شما بپرسم الان اوضاع احوال تعمیرکاران خودرو در تهران چگونه است و به چه شکلی میگذره، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم، همونجوری که مستحضر هستید، بالاخره ما تحت فشارهای زیادی از جامعه بین الملل قرار گرفتیم و این تأثیر گذار بوده توی بازار.
بله.
چه از نظر قیمت قطعات یدکی، چه از نظر اداره واحد صنفی، یعنی دلست. اون مسئول واحد صنفی که داره اونجا رو، اون واحد خودش رو اداره میکنه، برای اونها هم سخت شده. متاسفانه تعدیل نیرو ما الان شاهدش هستیم، در صورتی که توصیه دارم میکنم از همین تریبون به همکاران عزیزم که این کار رو نکنید، و تعدیل نیرو نداشته باشید. سعی کنید تعامل کنید با نفراتتون، با کارمندتون، با کارگرتون. بالاخره شرایط سختیه. انشالله این بحران هم مثل بحران‌های دیگر پشت سر خواهیم گذاشت.
بله.
و اوضاع متعادل خواهد شد.
انشالله. جناب آقای نیکاین، تعمیرکاران خودرو خب به هر حال هستن، این واحد صنفی واحدی است که شاید واقعا نشه برای خیلی از فعالیت‌ها چارچوبی برای تعیین دستمزد و قیمت ثابت مشخص کرد، چون به هر حال هممون گذرمون به تعمیرگاه افتاده، اصلا میشه پیش میاد و طبیعی هم هست که مثلا شما برای انجام یک کار میره به تعمیرگاه، همون کاری که مثلا تعویض، حالا مثلا فیلتر هوا، این توی اون چارت قیمت گذاری شده یه اتحادیه مشخص قیمتش، اما حساب
بله.
مثلا چند تا کار دیگه بعد کنارش انجام بدی که اینها شاید اصلا ثبت نشده باشه قیمتش. میخوام بله. ازتون بپرسم که آیا همه فعالیت هایی که ممکنه در یک تعمیرگاه اتفاق بیفته و انجام بشه اینها توی لیست قیمتی هست؟ اصلا لیست قیمتی وجود داره از طرف اتحادیه و بله. دارن مراکز تعمیر خودرو یا خیر؟
خدمتتون عرضم که بله، لیست قیمتی برای تمام خودروها
بله.
به دیتیل، یعنی به ریز و به جزء همه پیش بینی شده
بله.
چون کارگروه‌های تخصصی در اتحادیه روی این موضوع سالها کار کردن و ما الان یه دیتای خیلی قوی داریم که شاید ما کتابچه‌شو فایلشو چاپ کردیم، یه چیزی در حدود 10 سان قطر کتابچه است و ما اومدیم این دیتا رو با این شرایط آماده کردیم. ولی بعضی کارها هست که خب مراجعه کننده امکان داره یک کار خاصی رو بخواد که اصلا معمول نیست، اینها با توافق طرفین انجام میشه، ولی چیزی نیست که یعنی ما میتونیم بگیم 0.5% امکان داره، نمیگیم 100% ما تونستیم، ولی ما تونستیم 99.5% این دیتا رو جمع آوری بکنیم و بقیهش هم توافق هست.
درسته. این دیتای قیمتی در اختیار مشتریای عزیز هم میتونه باشه، یعنی ما هم که مثلا
معرض دیده،
آها اون کتاب که
یعنی...
با 10 تا یعنی اون اطلاعات
رو عرض میکنه.
بفرمایید
خدمتتون عرض کنم، هر کدوم از به اصطلاح واحد صنفیامون تخصص یک یا دو خودرو رو دارن. مثلا من فقط ایران خودرو کاری هستم، من فقط خودروی بران شرکت رو مثلا انجام میدم. این بدریز به دیتیل باز دوباره چاپ شده برای معرض دید، چون دوستانمون از تعذیرات که مراجعه میکنن این رو باید ببینن که مهر اتحادی هم داشته باشه. اون کتابچه 10 سانتی که گفتم از لودر، بولدیزر، کامیون، کامیونت، مینیبوس، نمیدونم سواری، سدان، ها بیایید به موتورهای زمینی، موتورهای برق، یعنی این دیتا به این صورت جمع‌آوری شده. مثلا اگر من موتور زمینی کار میکنم یا موتور برق کار میکنم یا بیل میکانیکی کار میکنم، فقط اون قسمت مال خودم رو در اختیارم قرار میدن، نه کتابچه رو.
درسته. آها بله، متوجه شدم. خیلی ممنونم ازتون. حالا میخوام که یه مقدار بریم روی بخش بحث دستمزد ها. خب خودتون میدونید که قطعات الان قیمتاش خیلی افزایشی شده، خیلی بالا رفته. به نظر میسه که دستمزدها با توجه به تغییر قیمت که قطعات دارن، دستمزدها هم همینطور دارن بالا میرن. مثلا اگه الان در نظر بگیریم که مثلا یه تعویض دیسک و صفحه میخوایم انجام بدیم، ما خود دیسک و صفحه رو 10 میلیون تومان میگیریم، خب قیمتش افزایشی شده، بالاخره ناچاریم اجرت 5 میلیون تومان. آیا واقعا اجرت تعویض دیسک و صفحه الان 5 میلیون تومنه؟
عرض میکنم خدمتتون. اولا هر سال دستمزد کارگر تغییر میکنه.
بله.
هر سال اجاره ها تغییر میکنه.
بله.
اون جرونی قطعه یک آیتم در کار هست. حالا چرا آیتمی در کار هست؟
بله.
به این دلیل که اگر مکانیک قرار باشه خسارتی رو بده، باید به همون قیمت جدید و قیمت روز بده. متوجهین؟ یعنی اینها در واحد شکایت اتحادیه محاسبه خواهد شد. وقتی من میبینم 65% 70% دستمزد کارگر گرون شده،
بله.
وقتی که میبینم انرژی که دارم مصرف میکنم، حالا چه برق، آب، گاز، همه اینها به شدت تغییر کرده و مخارج روزمرم شما نگاه بکنید مثلا ارزاقی که شما پارسال قیمت داشتید با امسال خیلی فرق کرد. منم تو این مملکت دارم زندگی میکنم.
بله
و من باید همین برنج و روغن رو بخرم. درست شد؟ خب متعاقبا توی دستمزد تغییر پیدا خواهد کرد.
خب ببینید حالا میخوام این رو عرض بکنم، حالا من اصلا کلن همونجا هم که آدم داره این پول پرداخت میکنه پذیرفته که پرداخت میکنه، یعنی چاره ای هم نداره که این کار رو بکنه. ولی حالا این افزایش قیمت ها، این تورمی که به زندگی همه ما خورده، توی بحث مخصوصا خودرو، تعویض قطعات، تعمیرات و اینها الان خیلی داره نمود میکنه. تا جایی که خودمون داریم میبینیم خیلی ها مثلا ممکنه ماشینشون به مشکل خورده باشه، یه مشکلی که الان بتونن به راحتی حلش بکنن، کمترم هزینه بکنن، ولی واقعا از وحشت هزینه هایی که باید بکنن اصلا نمیرن تعمیرگاه، میمونه چند تا مشکل دیگه هم به ماشین اضافه میشه، کلن دیگه طرف اصلا خیلی متضرر.
من این موضوع رو میخوام یه جوری دیگه توضیح بدم.
بفرمایید شما توضیح بدید.
من والله تو سنف که هستم دارم میبینم مکانیک در پایان یه آپارتمان کوچیکی داره و یه ماشین معمولی اکونومی،
بله،
بعد از 50 سال کار کردن. من پدر خودم خب سالها 70 سال کارش مکانیکی بود.
بله.
الان 90 سالش.
عزیزم خدا ان شاء الله کمر باشه.
من هر روز دارم میبرمش دکتر. هر چی در آورده داره خرج میکنه.
خب یعنی شغل مکانیکی مثلا شغل سختی یا خیلی های دیگه دارن تو شغلای سخت تر کار میکنن.
خب درسته. شغل ما یه شغل خیلی به اصطلاح سخت و طاقت فرسا هستش. شما من خواهش میکنم زمستون مثلا یه نفر بیاد بره زیر این ماشین شروع کنه اون گیربکسر رو باز کردن و ما در پایان هر چی که در میاریم میدیم به دندونساز، میدیم به دکترای متخصص و تمام اینها نجومی رفته بالا. همون آقای دکتری که میاد میگه گرونه، خودش نگاه نمیکنه ببینه عددی که الان داره میگیره و عددهایی که داره سوا از اون تعرفه میگیره یه چیز دیگه. ببین آخه باید منطقی به موضوع نگاه کنیم.
شما یه چیزی الان من عذرخواهی میکنم ازتون، میام توی کلامتون شما فرمایید که البته اینطور به ذهن من میرسه که به واقع اینطور نیست و انشالله که نباشم، میفرمایید که یک بی‌برنامگی و یک بلبشویی وجود داره برای کسایی که دارن کارهای خدماتی میدن، مثل مثلا دندان پزشک محترمی که داره کار خدماتی میده، مثل حالا هزار تا صنف دیگه که دارن کار خدماتی میدن و میتونن به عنوان دستمزد و اجرت مبلغی رو مشخص بکنن که حتی اگر در چارت پرداختی اتحادیه هم نباشه براش صد تا دلیل میتونن داشته باشن که اگر مثلا تعویض دیسک و سفر شما تو اون لیست قیمتتون زدین 2 میلیون تومان، ایشون داره به من میگه 5 میلیون تومان، میتونه یه تعمیرکار به من بگه که مثلا آقا 4 تا پیچم اونور سفت کردم، مجبور شدم این قطعه باز بکنم دوباره ببندم.
این مورد قبول ما نیست.
خب
ببینید عرضم این هستش، وقتی که تعرفه اتحادیه در واحد صنفی اعمال داره میشه، هر اضافه قیمتی که بخواد اون واحد صنفی دریافت کنه قابل رسیدگی و قابل شکایت هستش و برخورد قانونی با اون واحد صنفی انجام میشه.
حالا خودتون میدونید که مسیر برخورد قانونی اینقدر مسیر پرفراز و نشیبه که خیلی اصلا ما واردش هم نمیشیم.
من براتون توضیح میدم.
بفهمید.
ما سیستم کارمون به این صورت هستش که در خود اتحادیه حل و فصل بشه. یعنی ما نمیاد پرونده من به مراجع قضایی بفرستم بره که پروسه طولانی داشته باشه. مکانیک اونجا یا باید پاسخگو باشه، بیشتر پرونده هایی که ما اونجا داریم رسیدگی میکنیم 90% مکانیک مقصره.
من توی حالا بخش قبلی صحبت ها میخواستم خدمتون بگم که به نظر میرسه یک کمی صحبت های شما رنگ و بوی توجیه داره. البته من عوض میخوام اینو میگم شما به هر حال صاحب
من الان با این جمله‌ای که گفتم درست شد دیگه، گفتم 90% شکایتی ها مکانیک مقصره. ببینید مکانیک، من اومدم ساب ماشینم،
بله،
سویچو میدم، پولو میدم، اختیار میدم، میره کار انجام میشه، 2 روز بعد ماشین خراب میشه. خب کی مقصر؟ خب مکانیک. و متاسفانه قطعات بی کیفیت و تقلبی اینجا دخیل خیلی زیادی هستش. من الان اون جمله شما رو تصحیحش کردم دیگه. شما فرمودید دارید توجیه میکنی، میگم شما هم تو این مملکت دارید زندگی میکنی.
بله ما همه هستیم.
من میگم آقا من یه تعرفه دارم همون جوری که نمیخوام به کسی خدای نکرده بی احترامی بکنم. بله. جامعه پزشک، جامعه زحمتکش،
نه کلا کسایی که کارهای خدماتی میکنن میتونن همه. برای خدماتشون همه قیمت مشخص بکنن.
بله همه اون داریم زحمت میکشیم تو این مملکت. بله. برای مملکت داریم زیر این پرچم کار میکنیم و وظیفه‌مون هم هست.
بله
ولی متاسفانه مخارج کمرشکنی که ما الان درگیرش هستیم همون جوری که اون پزشک هم میتونه بگه مخارج کمرشکن یعنی چی؟ یعنی اون تعمیرات این خودرو مثلا یکیش، خب یا هر چیز دیگری. اینه که من اینطوری میخوام براتون بگم ما واحد شکایات بالفور و به سرعت رسیدگی میکنه، مگر اینی که موضوع پیچیده باشه و نیاز به کارشناسی داشته باشه.
بله درسته. من به صحبت‌های شما این رو هم اضافه بکنم، برای در صنف شما اگر قراره که کاری انجام بشه، قطعه ای تعویض بشه، حالا میدونید که اصلا رسم بر این هست، ما مراجعه میکنیم به مکانیک، میگه که مثلا این قطعه ماشینت خراب شده، آقا این قطعه چند مدل توی بازار هست، خب چند تا برند هست، چند تا مدل هست، میتونی اینو بخری اینقدر، اینو بخری اینقدر، اونو بخری اینقدر، از اینجا بخری مثلا مطمئنه فلان استاندارد داره، ما اینو کار کردیم جواب داده فلان، قطعه رو من خودم میرم تهیه میکنم، یا مثلا شما زحمت میکشید حالا هزینه رو من پرداخت میکنم، شما قطعه رو تهیه میکنید روی ماشین من میبندید. بعد فقط الان اون موضوعی که الان مد نظر من هست و میخوام راجبش صحبت بکنم اون دستمزد است که خدمتون گفتم، یعنی اگر که مثلا من برم یه قطعه 10 میلیون تومانی بخرم، شما دستمزدتون، شما یه نوعی عضو خواهی میکنم مکانیک 5 میلیون تومانه، قطعه 1.5 میلیون تومانی هم بخرم میخواد 5 میلیون تومان از من بگیره، اون میبینه میدونه که من به از نظر اقتصادی شاید توی فشارم، میرم یه قطعه ارزون تر میخرم. حالا جالبه دستمزدشون که همونه، هیچ تکون خوره، گرونه تا حد اعلاش داره حساب میکنه با من. حالا در نهایت مثلا شما حساب کن این قطعه رو هم که بسته یه کوتاهی توش شده، چون معمولا حالا اونایی که کار میکنن
امکان
اونجا
امکان داره.
بله. آره دیگه اوستاکار مثلا بله. نباشه، شاگرد باشه، این کار بکنه یه پیچو مثلا شل ببنده. بله. حالا اون قطعه هم دوباره به مشکل بخوره. واقعا بله. میخوام به شما بگم که این کار یه کاریه که خیلی خیلی دقیق و خیلی باید بهش توجه بشه. حالا بله. دستمزده که میگم بیشترین سقفش رو معمولا در نظر میگیرن. جالب اینجاست که من توی شهر اگر که بچرخم و بگردم میتونم مثلا برای تعویض دیسک و صفحه 100 تا دستمزد پیدا بکنم تو شهر. یه جا به من میگه 10 میلیون تومان، یه جا میگه 5 میلیون تومان، یه جا میگه 3 میلیون تومان. اینو من میخوام راجبش با شما صحبت بکنم. چرا؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم، نکته تخصصی بود. سرکار خانم ببینید در شهر تهران بله. واحد صنفیای بدون جواز ما داریم.
بله.
خب ما آماری که گرفتیم، شکایتیایی که داره انجام میشه عمده از بی جواز، چون تعهدی در کار نیست. ما برخورد میکنیم، کلم میکنیم، میبندیم، باز دو روز دیگه دو متر بالاتر، یک کوچه بالاتر دوباره سبز میشه. و توان بازرسی اتحادیه آنقدر قوی نیست که بخواد اونجا کنید توان مثلا کرانتری ها با چه عدد نیروی با چه تشکیلاتی دارن در شهر تهران بازرسی و بازدید و نگهبانی میدن. درست شد؟
بله بله بله.
و من اونجا متاسفانه دارم ضربه میخورم و اسم صنفم میره زیر سوال. درست شد؟
بله.
از بابت اینی که نرخ هر جا یه چیزی میگن، ما موظف کردیم، تعهد داریم میگیریم، نه بالا بگیره نه پایین. وقتی که نرخ رو داریم میدیم، متاسفانه باز وقتی که میام نگاه میکنیم میبینیم یه بی جواز. حالا چرا این اتفاقی میفته که بیشتر شکایتی ها مال بی جواز هست؟ همین اتفاق میفته. من میرم دور میزنم تو شهر، نگاه میکنم میبینم یه میکانیکی مثلا تازه باز شده، میرم مراجعه میکنم میگم آقا من میخوام دیسک و صفحه، بگه 2 تومن میگیرم. متاسفانه خلاف های خاصی هم در اون کارش انجام میده و اینها میان اتحادیه اون موقع گیر میفتن.
شما میگید اونایی که ارزو میگیرن کارشون ایراد
من
داره؟
من نمیگم که به اصطلاح 100% به این صورت هست، هیچی 100% نیست. هیچی 100% نیست. ولی من از آماری که از شکایت ها دارم میگیرم این حرف رو دارم میزنم، مستند دارم، یعنی تمام پرونده ها. ببینید ما تمام مکانیکا وقتی که بی جوازم داره میاد اونجا شکایت شده، همونجا بهش اخطار پلوم میدیم، میگیم یا میای امتحانات عدم اعتیاد، سوء سابقه، انگشت‌نگاری و آموزش ها رو میبینی یا باید تعطیل کنی؟
بله.
یعنی پروسه جواز یا پروسه خیلی خاصی مثل که شما بخوایی یه دیپلومی رو بگیری، حتی مکاسب داره دست داده میشه.
بله. جواز رو شما به فرد میدید دیگه یا به واحد
سنفی؟
به فرد میدید،
به فرد با واحد سنفی که یا اجاره‌ایه یا خریداری کرده.
بعد اگر که کسی بخواد مجوز بگیره برای مثلا مکانیکی، خودش باید تبحر داشته باشه در این زمینه.
اون کسی که میاد برای جواز، مثل این که مثلا شما فوق لیسانس هست، اون نفر میخواد برای دکترا دیگه امتحان بده،
بله.
اون دیگه باید اون فوق لیسانس رو داشته باشه. چرا؟ چون میاد در کلاس، در امتحانی که ازش گرفته میشه رد میشه.
درسته.
یعنی نمیتونه بیاد تو. اون باید مکانیک باشه،
بله.
تازه بیاد تکنیک ها و مسائل جزئی کار رو آموزش ببینه و
بله.
ساعت آموزش رو پاس کنه،
بله.
و تمام این مراحلی که عرض کردم خدمتون، یعنی باید پاک و مبرا باشه. سر همینه که ما جوازدارامون تخلف کم دارن. تو وقتی پروسه سختی رو و میدونن قدرت اتحادیه رو،
بله، حواسشون جمع.
حواسشون جمع.
بله. حالا من باز برگردم چون وقتمونم داره کم کم تموم میشه. اون ساله رو ازتون بپرسم، توی اون لیستی که شما برای دستمزد ها مشخص کردید، آیا نوع ماشین هم مشخص شده؟
بله.
یعنی مثلا شما بخوای یه لنز واسه یه پراید عوض بکنی، این قیمته؟ بخوای مثلا بری واسه یه ماشینی چهار تا مدل بالاتر عوض بکنی، واقعا قیمت دستمزدش تفاوت میکنه؟
عرض میکنم. حالا من سعی میکنم اسم خودروساز نبرم، تحقیقات نکنم.
نه، اسمم حالا مثلا مدل ماشینم بگید اشکال نداره.
خب، ببینید دسته مثلا اون شرکت اول خودروساز،
بله.
ما یه جدولی داریم روی اون صفحه. نوشته 206 405 پرشیا، مثلا هر مدلی که این خودروساز تولید کرده،
بله.
بعد توی این جدول دقیق مشخص کردیم که اگر 206 تیپ 2 بود دیسکو سفر چقدر میشه، اگر تیپ 5 بود دیسکو سفر چقدر میشه، اگر فقط باز کردی صفحه و دیسکو عوض کردی و فرامین رو دست نزدی چقدر میشه، اگر تمام اینا رو عوض کردی چقدر میشه. ببینید از بیرون چه نگاه میکنی، مثلا میان اتحادیه تعمیرکاران، ولی ما اینجا الان اپلیکیشنی داریم که داره کار میکنه و تمام صنف من روی این اپلیکیشن داره بهره برداری میکنه، از نظر نرخ، از نظر آموزش هایی که براشون ارسال میشه. یعنی شما ببینید با یک مجموعه مدرن به روز.
خب من میخوام بگم که به نظر میرسه همون چارچوب قیمت گذاری شما هم باز با توجه به نوع ماشین داره مشخص میشه. یعنی از نظر من، حالا من واقعا نمیخوام که برم توی حالا یه جبهه خاصی مثلا حرف عجیبی بزنم، میگم مثلا یه پراید حالا مثلا با یه پرشیا مگه چقدر تفاوت داره که لنت اینو عوض بکنی
داره.
مثلا 500 تومن،
بله.
لنت اون یکی عوض میکنی 2 میلیون و 500 تومن.
بله، خیلی تفاوت داره خانم. ساختارهای فنی خیلی با هم تفاوت داره. وقتی میخوای یه گیرباکس پراید رو بذاری زمین، از نظر دستگیر بودن به قول فنی ها،
بله.
و راحت و کار و سخت بودنی که بذاری پایین، با اون خیلی فرق میکنه. شما همینطور وقتی میخوایی یه دونه مثلا کیا یا هیوندا رو بذاری زمین، باز با اون پرشیوهش خیلی فرق.
آره دیگه، اصلا ماشین وقتی خارجی میشه که کلا متفاوته. ولی مثلا ماشینای در یک حد و یه خورده هول و هوش هم دیگه، باز دستمزدشون خیلی
متفاوته. قیمتاشون فرق میکنه. در حد مثلا 200 500 تومان با هم فرق میکنه. اونم به خاطر قطعات اضافی و دستگیری که طراحی اون خودروساز بوده.
ولی بازم من فکر می‌کنم حالا باز دستمزدها، نمی‌خوام خدای نکرده جانبداری اسپسیفیک چیزی،
خیلی توضیح دادم،
نه میگم دستمزدای خود خیلی بالاست، باور کنید. حالا می‌خوام این رو بگم به عنوان یک مصرف کننده، دستمزدها یه مقدار با توجه به حالا الگوی زندگی
من، اگر
ما
فرصت داشته باشم یه جدولی رو طراحی می‌کنم، حتما ارائه می‌کنم که در برنامه بعد همه اینا رو آنالیز شده خدمتتون بدم که آخرتر برای میکانیک چیزی نخواهد ماند.
متشکرم. دستتون در نکنه آقای نیکانی.
فقط
خیلی محبت
دارم. اینجا میخوام تشکر کنم، بله. از تمام مکانیکایی که تو جنگ رمضان شبانه روزی کمک کردن.
خدا خیرشون بده.
من از دستشون رو میبوسم از همینجا.
خدا خیرشون بده. ما هم خیلی بهشون احترام میگذاریم و واقعا تشکر میکنیم از زحماتی که کشیدن. کار مردم زمین نموند و مردم همت والای این عزیزان رو واقعا دیدن توی زندگیشون. دستتون در نکنه. خیلی ممنونم. امید
پیروزی.
متشکرم. ان شاء الله. ممنونم. روزتون بخیر باشه. خداحافظ شما. سپاسگزارم.
خداحافظ.
صدای شهر.
از سوار کردن کودکان روی ترک یا باک موتورسیکلت بپرهیزیم. روز گذشته آخرین ایستگاه از خط 7 متروی تهران به بهره برداری رسید. در همین رابطه صحبت‌هایی که جناب مهندس حشمتی قائم مقام شرکت بهره برداری متروی تهران رو می‌شنویم.
دیروز شاهد 22 ایستگاه خط 7 متروی تهران بودیم که این خط با طول 27 کیلومتر از جنوب شرقی تهران به شمال غرب تهران متصل میشه. با افتتاح این ایستگاه الان آمار ایستگاه‌های متروی تهران به 163 ایستگاه افزایش پیدا کرده و افتتاح این ایستگاه میتونه به شهروندان شمال افسری سراح تختی و شهرک‌های واقع در اون محدوده شهری خدمت بده و بتونیم به جای اینکه مسافرایی که قبلا به مجبور بودن مسیر طولانی تری و تا دسترسی به ایستگاه مترو داشته باشن و به خط 4 مراجعه بکنن یا به سمت غربی اتوبان، الان میتونن از طریق این ایستگاه با راحتی و دسترسی بالاتر بتونن از این سامانه حمل و نقل استفاده کنن. خط 7 مترو تهران با توجه به ساختاری که داره اکثر خطوط داخلی مترو رو قطع میکنه و من از همین تریبون استفاده میکنم از مسافرین محترمی که توی اون محدوده زندگی میکنن خواهش میکنم که به جهت اینکه بتونیم وسایل زیست محیطی و ترافیک و اینا رو کاهش بدیم، حتما یه تغییری در مسیر حرکتی خودشون داشته باشن و من بعد بتونن از این ایستگاه زیبایی که طراحی شده و اجرا شده بتونن ان شاء الله استفاده بکنن. خط 7 متروی تهران روزانه بالغ بر 150,000 مسافر داره جابجا میکنه که امیدواریم با اضافه شدن این ایستگاه ظرفیت پذیرش مسافری ما توی این خط و در کل شبکه متروی تهران بتونه بیشتر از این باشه ان شاء الله. بحث افتتاح ها برمیگرده به شرکت ساخت مترو تهران که پیرو جلساتی که ما به اجبار و در راستای نیازسنجی ها انجام میدیم، نزدیکترین افتتاحی که در دستور کار هست ایستگاه 17 شهریور خط 6 هستش که یک ایستگاه بسیار کلیدیه، تقاطع بین خط 6 و 7 رو برقرار میکنه که الان من خدمت شما صحبت میکنم خط 7ش فعاله، یک دسترسی داره انجام میشه، انشالله تا حداکثر پایان مرداد ما این تقاطع برقرار بشه. خیلی از سفرهای داخل شهری رو مخصوصا مسافرینی که از خط 6 و 7 استفاده میکنن میتونه به اینا کمک بکنه.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
شنوندگان گرامی، خودروهای برقی و هیبریدی در سال 1405 به ترتیب میتونن از تخفیف 95 و 90% عوارض طرح ترافیک استفاده کنن. برای استفاده از این تسهیلات مالکان خودروها باید به دفترهای خدمات الکترونیک مراجعه کنن و تاییدهای لازم رو دریافت کنن. اگر خودروی بدون تایید وارد محدوده طرح ترافیک بشه، مالک خودرو عوارض خودرویی که باید پرداخت کنه برابر با خودروهای دیگه است. سپاسگزارم که با ما در بخش صبحگاهی صدای شهر همراه بودید. اگر فرصت دارید با همکارم در بخش عصرگاهی هم باشید. راست 115:55 دقیقه صدای شهر با شما خواهند بود. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید، ایمن و در آسایش، ولی پیشنهاد می‌کنم حتما شنوندگی رادیو تهران هم باقی بمانید. ما از حضور شما مرخص می‌شیم. خداحافظ.